بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 21 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین، بعد از باب فضیلت وضو و فضیلت اذان رسیدیم به باب 187 با عنوان فضل صلوات، فضیلت نمازهایی که ما آنها را در شب نوروز ادا می کنیم. در این زمینه امام نووی به یک آیه از قرآن استدلال کرده که اون آیه، آیه 45 سوره عنکبوت می باشد، آنجایی که الله تعالی می فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز می دارد. یک مدرسه است، یک حالت ایمانی است، یک ضامن ایمانی است که انسان را از انجام دادن کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. همان گونه که روزه انسان را از انجام دادن کارهای بد باز می‌دارد و همچنین دیگر عبادت‌ها، با انجام دادن آن در کنار اینکه انسان خود را به الله متعال نزدیک می‌گرداند، از بدی ها و پلیدی ها نیز دور می شود. البته در مورد نماز آیات بیشتری نیز وجود دارد، اهمیت نماز و دستور به برپا کردن نمازهای پنجگانه و اینکه تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است مشغول تسبیح و تقدیس ذات الهی هستند. در سوره نور آمده که الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، آیا ندیدی که آنچه که در آسمان ها و زمین است به تسبیح ذات الهی مشغول هستند، و الطیر صافات، و حتی پرندگان در حالی که بالهای خود را در آسمان گسترانیده اند. سپس فرمود کل قد علم صلاته و تسبیحه، همه چیز، کل، تمام آنچه در کائنات وجود دارد، قد علم صلاته، که به دو شکل این آیه تفسیر شده، خود آن چیز چگونه نماز خواندنش را می داند، و تسبیحه، و چگونه ذات الهی را تسبیح و تقدیس کند. و گفته شده که الله تعالی نماز و تسبیح و تقدیس تمام کائنات را می داند ولی ما متوجه نمی شیم، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، آنچنان که در سوره اسراء آمده. به هر حال همه چیز و همه کس مشغول نماز خواندن هستند، ولی هر کسی در حد خود و با توجه به وضعیت و کیفیت خود. و وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را بنا کرد، فرمود که بار الها من این کار را انجام داده ام لیقیم الصلاه، تا اینکه ذریه من، یعنی فرزندان من، در کنار این خانه گرد آیند و نماز را برپا دارند. و الله تعالی نیز از قبل این دستور را به ایشان داده بود که خانه کعبه را بنا کن، لرکع السجود، برای کسانی که در حال رکوع و سجود هستند. و آیات فراوان دیگری که امام نووی فقط به یک آیه بسنده کرده در این باب، وگرنه آیات بسیار زیاده. و اینکه این عبادت از چه جایگاه و منزلتی در دین برخورداره، ستون دین است. و بعد از گفتن شهادتین که انعقاد آن در قلب می باشد و با زبان گفته می شود، مهمترین عبادت و اولین عبادت عملی نماز است، یکی از قوی ترین ستونهای دین و ارکان دین می باشد. سپس امام نووی رحمت الله علیه استدلال کرده به حدیثی که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود ارائیتم لو ان نهرا بباب احدکم، ارائیتم یعنی نظرتون چیه، چی میگید، چی میبینید، لو ان نهرا اگر رودخانه ای بباب احدکم جلو در خونه یکی از شما باشه، یغتسل منه کل یوم خمس مرات، روزانه پنج بار از این رودخانه آب میگیره و بدن خود را میشوید. یغتسل منه یعنی از این رودخانه، هل یبقى من درنه شیء، درن یعنی ناپاکی ها، آیا از ناپاکی های او چیزی باقی میماند یا انسانی که روزی پنج بار خود را بشوید تمیز تمیز است؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، یاران پیامبر جواب دادند که به هیچ عنوان ناپاکی بر او باقی نمیماند. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند این مثالی که من برای شما گفتم مانند نمازهای پنجگانه است، نمازهای فرضی که ما در شبانه روز میخوانیم. یمحو الله بهن الخطایا، الله متعال با این نمازها ناپاکی های ما، اشتباهات ما، گناهان ما را پاک می کند و انسان پاک پاک می شود. اشاره داره همچنین به سوره هود، آنجا که فرمود و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرا للذاکرین، نمازت را در گوشه و کنار شبانه روز، یعنی در پنج وقتی که مشخص شده، طرف النهار و زلفا من اللیل، نماز را در این پنج وقت برپا کن. ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها من جمله نماز، بدی ها را از بین میبرد، گناهانی که ما انجام می دهیم به عنوان گناهان صغیره، این گناهان با انجام دادن خوبی ها از بین میره. یک لطفی است که الله تعالی به بندگانش دارد. ولی اگر گناهان کبیره باشد یا اینکه در آن حق الناس وجود داشته باشد، اینها نیاز به توبه دارد. و همچنین از جابر رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل الصلوات الخمس، مثال نمازهای پنجگانه، که مثل نهر مانند رودخانه است، جار که جاری است در حال حرکت، تفاوت داره رودخانه که حرکت میکنه با آبی که راکد باشه، آبی که در جریان هست تمیزی آن بیشتر است. غمر، این آب عمیقه، این رودخانه عمیقه، آب کمی نیست، آب زیاده. علی باب احدکم، جلوی در خونه یکی از شماست، یعنی دورم نیست که بخواد خودشو خسته بکنه بره بیاد، دم دسته. یغتسل منه کل یوم خمس مرات، هر روز پنج بار از این رودخانه بدنشو شستشو میده. و همچنین از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که ان رجلا اصاب من امرأة قبله، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اتفاقی افتاد. این اتفاق به این شکل بود که شیطان مردی را وسوسه کرد، یکی از مسلمان ها را، و بوسه ای به زنی نامحرم داد، اشتباهی صورت گرفت. فأتى النبی صلی الله علیه و سلم، این شخص پشیمان شد، ناراحت شد، گفت این چه گناهی بود که من انجام دادم. آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فأخبره، و موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت. فأنزل الله تعالی، الله تعالی نیز این آیه از سوره هود را، آیه 114 نازل کردند. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. نماز را در گوشه و اطراف شبانه روز برپا دار، حسنات کارهای خوب، کارهای بد را پاک میکنه، از بین میبره. یعنی این آیه نازل شد به سبب کار این شخص که اگر تو این اشتباه رو کردی به عنوان یک گناه و الان با ما نماز خواندی، به فضیلت این نماز این اشتباه تو مورد بخشش قرار گرفته. فقال الرجل علی هذا، وقتی که این آیه نازل شد این شخص سوال کرد که آیا این حکم، این حکمی که در این آیه وجود داره، فقط برای منه، برای این گناهی که من مرتکب شدم؟ قال لجميع امتي كلهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود برای تمام امت من، هر کس از امت من دچار لغزشی بشه، دچار اشتباهی بشه، الله تعالی غفور و رحیمه، با انجام دادن خوبی ها، با توبه کردن، با پشیمان شدن، پروردگار این گناهان را می بخشد. ولی نباید وجود این گونه آیات به بنده جرأت بدهد که پس دیگه خبری نیست، هر کاری بخوام انجام بدم میام یه نماز میخونم همه گناهان بخشیده میشه. این گونه هم نباشد. یک لطف الهی در اینجا وجود داره که اگر اشتباه کردی بخشیده میشه، ولی این لطف الهی رو مورد سوء استفاده قرار ندهیم. چون ممکنه بعضی ها بگن پس اگر اینطوری من از صبح تا ظهر میرم اینور اونور و این کار میکنم و اون کار میکنم، میام نماز ظهر میخونم تمام شده دارم و هر روز این کار رو تکرار میکنم، این یک برداشت نادرسته. یاران پیامبر از این آیه چنین برداشت نکردن و نگفتن که اگر اینطوری میریم پس هر کاری دوست داریم انجام میدیم، بعد نماز میخونیم پاک میشیم. چون از طرف دیگر هم آیات و احادیث فراوانی وجود دارد در مورد خطرناک بودن گناه، ولی این مرحمت الهی وجود داره که اگر لغزشی صورت گرفت و هر انسانی هم ممکنه دچار این لغزش بشه، با خواندن نمازها و دیگر عبادات و دیگر خوبی ها و اتبع السیئه الحسنه تمحها، در حدیث اومده کار بدت رو با کار خوب دنبال کن. اگه یه کار بد کردی بلافاصله بعدش یه کار خوب انجام بده، باعث میشه که این کار بدت پاک بشه، تمحوها. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه کفاره لما بینهن ما لم تخش الکبائر. نمازهای پنجگانه و از جمعه تا جمعه، نماز جمعه تا نماز جمعه، این نمازهایی که ما میخونیم چیه؟ کفاره لما بینهن، کفاره آن گناهانیه که ما در بین این نمازها انجام میدیم. الان نماز صبح خوندیم تا نماز ظهر تقریبا 7 ساعت 6 ساعت تقریبا فاصله زمانی وجود داره. در این مدت ممکنه که دچار اشتباهاتی بشیم. نماز ظهر که بخونیم این گناهات بخشیده میشه. جمعه تا جمعه طی این 7 روز ممکنه انسان دچار اشتباهات زیادی بشه. با نماز جمعه که میخونیم این اشتباهات پاک میشه. ولی مقید فرمودن بشی ما لم تغش الکبائر، تا زمانی که انسان مرتکب گناهان کبیره نشه. در حدیث قبلی گفتم که این فضیلت برای گناهان صغیره است و گناه کبیره نیاز به توبه داره، و گناهان کبیره آن گناهانی است که در مورد آن در قرآن یا در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته، به گونه های مختلف. یا خود گناه مورد نکوهش قرار گرفته، مانند گناه غیبت که تشبیه شده در سوره حجرات به اینکه انسان گوشت مرده برادر خودشو میخوره، یا اینکه در آن یک تنبیه و عقوبت بدنی وجود داشته باشه، مانند دزد که دستش قطع میشه، مانند گناه زنا که عقوبت خودشو داره، یا مثلا فاعل آن مورد لعنت قرار گرفته، لعن الله السارق، یا اینکه آمده که مثلا از رحمت الهی به دور میشه، یا به گونه های دیگری این گناه مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته باشه، چه گناه چه فاعل گناه، اینا میشه گناهان کبیره. ولی دیگر گناهان از آن عنوان گناهان صغیره یاد میشه و با این نمازها مورد بخشش قرار میگیره. حدیث دیگر در این باب که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده میفرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمود ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، هیچ انسان مؤمنی، هیچ انسان مسلمانی نیست که وقت نماز واجبی براش فرا برسه، فیحسن وضوءها، وضوء کامل و خوبی برای این نماز میگیره، و خشوعها و رکوعها، و خشوع نماز را رعایت میکنه، در نمازش خاشع است، از خشوع برخورداره، حواسش پرت نیست. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنون به رستگاری رسیدند، آن کسانی که در نماز خود خاشع هستند، از خشوع برخوردار هستند، بازی نمی کنه با لباسش با بدنش، حواسش پرت نیست، از خشوع و خضوع برخورداره. و رکوعها، و همچنین به درستی رکوع نماز رو به جای میاره، یعنی اینکه نماز رو سرسری نمیخونه، نماز رو درست میخونه. الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، مگر اینکه چنین کاری و چنین نمازی کفاره است برای گناهانی که قبل از این نماز انجام داده. چه گناهانی مرتکب شده؟ همه اون گناهان پاک میشه. ما لم تؤت کبیره، تا زمانی که انسان مرتکب گناه کبیره نشده باشه. و ذلک الدهر کله، و این حکم، این فضیلت، این رحمت الهی برای همیشه هست، این گونه نیست که فقط برای یک روز در سال باشه، تمام روزهای سال، تمام اوقات این رحمت الهی برقرار است. و انسان‌های نمازگزار، کسانی که نمازهای خود را به درستی می‌خوانند، از آن بهره‌مند می‌شوند. باب بعدی، باب 188، باب فضل صلاة الصبح والعصر، یعنی که باب قبلی در مورد نمازها به صورت کلی بود، الان میخوایم به احادیثی بپردازیم که به برخی از نمازها اشاره داره، مانند نماز صبح. فضیلت نماز صبح چیست؟ فضیلت نماز عصر چیست؟ از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من صلى البردین دخل الجنه، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که دو نمازی که در وقت سرما وقتی که هوا سرد خوانده میشه این دو نماز رو بخواند دخل الجنه، این انسان قطعا وارد بهش خواهد شد. تفسیر شده که این دو نماز، نماز صبح و نماز عصر، البردین، که البته ممکنه کسی بگه که نماز مغرب ممکنه یا نماز عشاء ممکنه هوا سردتر باشه، ولی ما یک اصطلاح داریم در زبان عربی به نام اصطلاح تقلیب. نماز صبح قطعا از همه نمازها هوا سردتره و چون نماز عصر در کنار نماز صبح قرار گرفته، سردی هوا در وقت نماز صبح برای نماز عصر هم به صورت تقلیب قرار داده شده. مثلا میگن القمرین، منظورشون ماه و خورشیده، در صورتی که خورشید قمر نیست، ولی بهش میگن تقلیب. یا مثلا میگن عمرین، منظورشون ابوبکر و عمره، یکی ابوبکر دیگری عمره، فرق میکنن، ولی از باب تقلیب میگن عمرین. و همچنین حالتهای مشابه دیگری وجود داره. پس اینجا نماز عصر درست ممکنه از لحاظ سردی هوا مانند مغرب و عشا نباشه، ولی این از باب تقلیب ملحق شده به چی؟ به نماز صبح. که این حدیث دلالت بر اهمیت نماز صبح و نماز عصر داره. کسی که این دو نماز رو بخواند وارد بهش میشه. این معنیش نیست که دیگه نماز ظهر و مغرب عشا نخواند. کسی که این گونه برداشت بکنه میگیم دچار انحرافه، چون برای دیگر نمازها هم در سوره دیگری وجود داره. این برای بیان فضیلت این دو نمازه. منظور پیامبر این نیست که این دو نماز رو بخون بقیه نخون، نه، منظور اینه که اهمیت بیشتری به این دو نماز بدی. و همچنین از ابو زهیر عمار ابن رعیب رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لیلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر. که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود هیچ احدی نیست که قبل از طلوع آفتاب، یعنی نماز صبح، و قبل از غروب آفتاب، یعنی نماز عصر، کسی نیست که این دو نماز بخونه وارد جهنم بشه. چنین چیزی ممکن نیست، که باز دلالت بر اهمیت این دو نماز میده. که البته در قرآن هم بارها اومده فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، که دلالت بر نماز صبح و نماز عصر داره. و همچنین از صحابی بزرگوار جندب ابن سفیان رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من صلی الصبح فهو فی ذمه الله، کسی که نماز صبح بخواند، شماهایی که مثلا الان نماز صبح خواندید، هر کس که نماز صبح رو بخونه فهو فی ذمه الله، چنین انسانی در ضمانت الهی قرار میگیره، یعنی الله حافظ اوست، الله مدافع اوست، به خاطر اینکه نماز صبح خونده. فانظر یا ابن آدم، نگاه بکنه ابن آدم، لا یطلبنک الله من ذمته بشی، مبادا این انسان را مورد آزار اذیت خودت قرار بدی. کسی که با خواندن نماز صبح وارد ذمت الهی شده، که اگر چنین انسان رو آزار بدی، به ظلم بکنی، اذیتش بکنی، الله تعالی از این شخص دفاع میکنه و تو رو مطالبه میکنه به این ذمت. این یک تفسیره که برای این حدیث ارائه شده که به سیاق حدیث هم بیشتر میخوره. یک تفسیر دیگر هم گفته شده که ای کسی که نماز میخونی یک نگاهی داشته باش به نماز صبحت که فوت نشه ازت، تا فردا الله تعالی تو را در این نماز مورد مؤاخذه قرار نده، که چرا نمازی که از آن به نام ذمت و حفظ و ضمانت الهی یاد میشه اونو درش سستی به خرج دادی و درست نخوندی. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار، شبان روز در بین شماها ملائکه در حال تردد و رفت آمد هستند و دست دسته به اصطلاح میگن پست عوض میکنن، یک ملائکه میرن یک دسته دیگه میان، مسئولیت دارن. و یجتمعون فی صلاة الصبح و صلاة العصر، هنگام نماز صبح و نماز عصر جمع میشن در آنجایی که بعد پست ها رو به هم دیگه تحویل بدن، که خود این مسئله دلالت بر اهمیت نماز صبح و نماز عصر داره که این دو نماز نمازی است که ملائکه در آن حاضر میشن و پست ها را تحویل میدن. ثم یعرج الذین باتوا فیکم، سپس آن دسته از ملائکه که در بین شما بودند سپس به آسمان عروج میکنن. فیسألهم الله و هو اعلم بهم، الله تعالی از اون ملائکه سوال میکنه در حالی که خود الله داناتر است به جواب. کیف ترکتم عبادی، بندگانم را در چه حالی رها کردید، وقتی که پست را تحویل دادید بندگان من در چه حالی بودند؟ فیقولون ترکناهم و هم یصلون و اتیناهم و هم یصلون، میگن که بار الله آنها را در حالی رها کردیم که نماز میخوندن، یعنی نماز عصر میخوندن، و اتیناهم و زمانی که اومدیم تا پست رو تحویل بگیریم و هم یصلون، نماز میخوندن باز، یعنی نماز صبح. پس وقتی که ما را رها میکنن میرن، ما در حال نماز هستیم، و وقتی که دوباره در وقت نماز صبح بر میگردن که پست را تحویل بگیرن، ما در حال نماز خواندن هستیم، که خود این حدیث باز دلالت بر اهمیت این دو نماز میدهد. و همچنین از جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه روایت است که کنا عند النبی صلی الله علیه و سلم، در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم. فنظر الى القمر ليله البدر، وقتی که اصطلاحا میگن ماه شب 14 بود، ماه کامل بود، نگاهی به ما انداخت. فقال انكم سترون ربكم، فرمودن که شما پروردگارتان را خواهید دید، یعنی در بهشت. یکی از بالاترین نعمت های بهشتی دیدن ذات الهی است، بالاتر و بالاتر از تمام نعمتهایی که در بهش وجود داره. اینکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، همان گونه که این ماه را میبینید، یعنی در واضح بودن آن. همه اهل بهشت به وضوح الله تعالی را در بهشت خواهند دید، در هر جای بهشت که باشند، همان گونه که ما در این دنیا بر روی کره خاکی، در هر جای کره خاکی که باشیم ماه شب 14 را به راحتی به وضوح می‌بینیم و هیچ کس هم برای دیگری ایجاد مزاحمت نمی‌کنه در دیدن. لا تبامون فی رؤیته، در دیدن آن مزاحمت براتون ایجاد نمیشه. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، پس اگر میتونید، یعنی اگر خواهان ورود به بهشت هستید تا از این نعمت برخوردار بشید که ذات الهی را ببینید، برخواندن نماز قبل از طلوع آفتاب یعنی نماز صبح و قبل از غروب آفتاب یعنی نماز عصر کوتاهی نکنید و مغلوب نشید، این کار را حتما انجام بدید. و در روایت دیگر آمده که فنظر الى القمر لیلت 14، در شب 14 در حالی که ماه به کامل ترین شکل خودش میرسه، نگاهی انداخت به ماه و گفت که شما این گونه پروردگارتان را خواهید دید، که این تشبیه رؤیت به رؤیت هست، نه اینکه تشبیه مرئی به مرئی باشه، یعنی این گونه نیست که مثلا تشبیه شده باشه که ذات الهی مانند ماه است، نه، ولی آن کیفیتی که ما با آن ماه را می‌بینیم و هیچ مزاحمتی برامون ایجاد نمیشه و به صورت کاملشه و هیچ شک و شبهه‌ای در اون وجود نداره، همان گونه الله تعالی را به وضوح خواهیم دید. و آخرین حدیث این باب از صحابی بزرگوار بریده رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که ایشان فرمودن من ترک صلات العصر، کسی که نماز عصر را ترک کند، نخونه، به بهانه مختلفه که میگه من سر کارم، که میگه من کارگرم، که میگه من لباسم تمیز نیست، لباس کارگری تنمه، هر کسی به یک بهانه نماز عصرش رو نخونه، فقد حبط عمله، چنین انسانی به عنوان یک عقوبت عمل او باطل میشه. یعنی کارهای خوبی که انجام داده، کارهای خوبش باطل میشه. نخواندن نماز عصر، ترک کردن بدون عذر نماز عصر، که البته عذر جز خوابیدن و فراموشی عذر دیگری نمیشه باشه، انسان خواب میفته و نماز عصرش وقتش تمام میشه، ولی خب اون هم به محض اینکه بیدار شد میخونه یا فراموش میکنه، فکر میکنه نماز عصر خونده، یک دفعه بعد از مغرب یادش میاد که نخونده. اینا عذرهای شرعی است. کسی که نماز عصر رو نخونه مساوی است با اینکه کارهای خوب او باطل بشه. در پایان این مجلس از الله تعالی خواهانم که به ما توفیق بده از جمله کسانی باشیم که وارد بهشت الهی بشیم و در بهشت از نعمت دیدن ذات الهی برخوردار گردیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.